ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و سروران قرآنی، به حضور یکایک شما سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی ابتدا اشاره داریم به کلامی از امام باقر علیه السلام درباره اهمیت انس دائمی با قرآن. می فرماید کسی که ختم قرآن در مکه بکند نمی میرد مگر اینکه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رو ببینه و نیز منزل خودش رو در بهشت مشاهده بکنه. در برنامه امروز هم باز پیرامون آیه شماره 5 سوره بینه در ادامه توضیح لغات عرایزی رو عرض میکنیم. در ابتدا با هم به تلاوت همین آیه گوش میکنیم.
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة.
در آیه شماره 5 عرض کردیم که پروردگار به این اصل اشاره می‌فرماید که هنگامی که حجت برای انسان‌ها تمام نشده، اونها گناهی در تفرق و انحراف از فطره توحیدی ندارن، ولی وقتی که حجت برای اونها اومد و بینات الهی بر اونها تمام شد، اونها اجازه ندارن که از راه انبیا متفرق بشن، که اگر متفرق بشن در این صورت گناه این تفرق بر عهده خودشونه. و بعد چکیده دستورات انبیا رو در 3 بخش پروردگار بیان می فرماید. و ما امرو الا، نکره در سیاق نف افاده حصر میکنه، یعنی تمام تعالیم انبیا که مشرکین به اون مأمور بودن در این 3 بخش خلاصه میشود. بخش اول لیعبدوا الله مخلصین له الدین، پرستش بکنند و عبادت بکنند پروردگار رو در حالی که خالص کرده اند برای او دین رو، و اون هم در حالی که حنیف هستند و معتدل هستند از افراط و تفریط و بر طریق فطرت هستند. دوم یقیم الصلاة، نماز به پا دارند. و سوم زکات بپردازند. عنایت هم دارید که این همه دستورات گوناگون انبیا رو در این 3 بخش خلاصه کردن به خاطر این است که نماز و زکات اگر به درستی داده بشه و به درستی به پا داشته بشه، واجد تمام احکام دیگری است که از سوی انبیا برای انسان‌ها میاد. اگر کسی بخواد به درستی نماز رو به پا داره، باید مال پاکیزه‌ای داشته باشه، باید بدن و لباس و منزل مسکونی طاهر و پاکیزه‌ای داشته باشه. برای اینکه همه اینها رو بتواند پاکیزه کند، باید احکام بیع و اجاره و کسب و کار رو به خوبی بدانه و بایستی احکام نجاست و طهارت رو به خوبی بدانه و بتواند به خوبی با پروردگار خودش راز و نیاز بکنه. چگونه میشه که با مال حرام و مبغوض مولا بتوان محبوب مولا شد. چگونه میشه با نمازی که مبعد هست مقرب شد؟ نماز با بدن آلوده و مکان آلوده و لباس آلوده نه تنها مقرب نیست که مبعده. به همین قیاس در باب زکات، و لذا پروردگار همه تعالیم انبیا را می‌فرماید در این سه بخش، یکی تعبد و دیگری اقامه نماز و سومی ایتاء زکات خلاصه میشه. و یعتو زکاه، یعتو از ماده عطا یعتی گفتیم به معنی آمده، و وقتی به باب افعال میشود آتا یعتی یعنی چیزی رو داد. پس یعتو زکات یعنی زکات رو بپردازند و بدهند به اهلش. زکات هم از ماده زکایسکو زکاان به معنی رشد کردنه، به معنای موانع رشد رو از مقابل چیزی برداشتن هم آمده، که البته نمیشه گفت معنای دومیه بلکه لازمه معنای اوله. لذا زکاهو یعنی چیزی رو پاک کرد و موانع رشد رو از مقابل او برداشت. در صدقه و زکات هم هرچند مال به حسب ظاهر کم میشه چون شخص صدقه میده، ولی درست مثل هرس کردن یک درخت زمینه رشد سالم او رو فراهم میکنه و موانع رشد او رو بر میداره. لذا انصافاً باید گفت که زکات در جامعه و فرد بردارنده موانع رشد انسان به سوی توحیده. اون کسی که زکات میده با دادن زکات خود رو پاکیزه از آلودگی ها میکنه و موانع رشد روحی رو از مقابل روح خودش بر میداره. به جامعه هم که زکات داده میشود اونها رو از فقر نجات میده و در نتیجه زمینه آرامش روانی جامعه رو برای سیر الالله فراهم میکنه. پس انصافا زکات هم برای زکات دهنده مزکی است و هم برای جامعه زکات گیرنده.
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمة.
ذالک اسم اشاره به دوره و معمولاً برای جاهایی که بخوان عظمت و بزرگی و بلندی یک مقام معنوی رو اشاره بکنند با ذالک به کار می‌برند، مثل آیه دوم سوره بقره که می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این که به قرآن با اسم اشاره ذالک اشاره شده برای اشاره به عظمت و تفخیم قرآن هست. در اینجا هم وقتی می‌فرماید و ذالک دین القیمه، یعنی آن دین بلند مرتبه و عظیم که حقیقت اون در صحف مطهره در نزد پروردگار هست، این دین دینی است که قیمه هست. پس ذالک میشود آن. لغت بعدی لغت دین هست که در همین سوره در برنامه‌های قبل توضیح دادم و گفتم اصل معنای دین به معنای روش و آیینه، و چون انسان رو منقاد و مطیع خودش میکنه به مطلق هر روش و آیینی که انسان رو مقید میکنه دین گفته میشه. در ادیان الهی هم چون انسان مؤمن خودش رو مقید میکنه به یک سلسله دستوراتی که از سوی انبیا برای هدایت اونها اومدن، به مجموعه این دستورات دین گفته میشه. لغت قیمه رو در آیه سوم مفصل توضیح دادم، اونجایی که میفرماید فیها کتبون قیمه. برای اون دست از عزیزانی که برنامه‌های قبل رو نشنیدن به اختصار عرض میکنم. گفتم قیمه از ماده قام یقوم و قیامن به معنای مستقیم و درست ایستادن گرفته شده، و لذا مستقیم و راه مستقیم می شود اون راهی که در درستی و اقامه نیازی به دیگری نداره، و خودش هادی به مقصده و دیگه راه ها محتاج به او هستند. قیمرم گفتم از قیم بر وزن فیعل به معنای بپادارنده و قیوم هم همین معنا رو میده. لذا قیم یعنی اون چه که فی حد ذاته راست و درست و غیر منحرفه، چیزی که ریشه‌دار و پابرجاست و در این مقام محتاج به غیر نیست. لذا به قیمی که برای اطفال هم به کار می‌برن، یعنی طفل در ایستادن و اقامه امورش محتاج به او هست و قیم امور طفل رو اداره می‌کنه و خودش دیگه محتاج به غیر نیست که کسی دیگه‌ای بیاد و اون قیم رو اداره کنه. پس اصولاً چیزی که قیمه یعنی چیزی که ناقص و ناتمام نیست و اون کسی که مورد قیمومت واقع میشه در واقع در تمامیت و درستی و انحراف محتاج به اوه. این نکته یک نکته بلند و زیبایی است در قرآن که خداوند وصف ادیان توحیدی رو به وصف قیم بیان می‌فرماید. یعنی ای انسان‌ها بدانید که همه شما ولو در علوم رسمی و علوم اصطلاحی ریزکاری های علمی و موشکافی های علمی رو به نهایت برسونید، بدونید که همیشه محتاج دین هستید. هیچ وقت علم جای دین رو در زندگی انسان نمیتونه پر بکنه، بلکه هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو دارن و برای تعالی انسان هر کدوم کمک خاص خودشون رو به انسان میکنن. لذا میفرماید این تعالیم انبیا دین و روش و آیینی است که قیم است، یعنی پا بر جا و ریشه‌دار و استوار است و محتاج به غیر برای پا بر جایی و استواری نیست. تای انتهاش هم عرض کردم تای مبالغه است، یعنی آن دین دینی است بسیار پا بر جا و محکم و استوار.
و ما امرو
ترجمه آیه شماره 5 به طور کلی این طور میشه: و مشرکین امر نشدند مگر بر اینکه پروردگار رو بپرستند در حالی که پاک و پاکیزه کرده اند برای پروردگار دین رو، در حالی که حنیف و معتدل در مسیر توحیدند، و همچنین امر نشدند مگر بر اینکه نماز رو به پا دارند با همه حدود و ضوابط و شرایطش و نیز ایتاء زکات بکنند و به مستحقین زکات رو برسونند. و این مجموعه یعنی عبادت پروردگار مخلصاً له الدین و اقامه نماز و ایتاء زکات همان دین استوار و پا بر جاییست که در استواری نیاز به غیر ندارد و غیر به او محتاج و نیازمندند. عزیزان با هم به تلاوت آیه بعد گوش می‌کنیم.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم
همه لغات آیه شماره ششم به استثنای لغت بریه در برنامه قبل عرض شد. من فقط ترجمه می کنم. می‌فرماید ان الذین کفروا، اون کسانی که کفر ورزیدند، که این کسانی که کفر ورزیدند چه کسانی بودند؟ با من بیانیه ای که می‌فرماید بعدش من اهل کتاب توضیح می‌دهد، من اهل کتاب و المشرکین، اون کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و نیز مشرکین. و گفتیم که اهل به معنای اون کسانی هستند که به نحوی منسوب به یک شخص و یا یک آیین و مکتبی هستند، مثل اهل کتاب، اهل شرک و اهل ایمان. در اینجا هم اون کسانی که کفر ورزیدند از کسانی که منسوب به کتب الهی هستند، یعنی اهل کتاب، و نیز کسانی که منسوب به شرکند، یعنی مشرکین. اینها فی نار جهنم، در آتش جهنمند. نار از ماده نار یا نورو به معنای روشنی و دیگر به معنای حرارته، که گفتیم آتش هم روشنایی دارد و هم حرارت. در اینجا به قرینه جهنم همون حرارت و سوزندگی نار مراده. و اما لغت جهنم، جهنم از ماده جهوم یجهوم و جهامتن به معنی عبوس و اخموش شدنه. مثلا به شب خیلی تار و تاریک، در واقع شب اون چهره کریه و عبوس و اخموش رو به انسان نشون میده، میگوین جهمت اللیل. جهمه به معنی اول تاریکی شبه، که در واقع اول اون اخم و عبوس شدن تاریکی شب هست. این معانی مختلف رو از جهومه عرض کردم برای اینکه معنای کلی لغت جهنم در بیاد. کریه و زشت و بداخلاق و عبوس بودن در این لغت لحاظ شده. لذا جهنم اگر از مصدر جهومه باشه، میشه مکان تنگ و سخت و عبوس و تند و خشن نسبت به ساکنین خودش. البته اضافه شدن نون مشدد در جهنم که از ماده جهوم است، این نشونه شدت معنای این ماده است، همون قاعده کلی که قبلا هم داشتیم، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، که وقتی در یک مبنای لغتی یک حرفی چیزی اضافه میشه، شدت معنای اون لغت رو در زبان عربی میرسانه. لذا جهنم به معنای مکانی که شدت کراهت و زشتی و عبوس بودن و سختگیری بر همراهان اون مکان هست. البته برخی از لغت این جهنم رو گفتند که لغت عجمیست و اصل اون یک لغت ابریس، و لذا این بحث های لغوی در باب جهنم راه نداره. جهنم یعنی مکانی که گناهکاران و مشتکین در اونجا معذب خواهند بود. چند لغت دیگه از این آیه باقی موند که در برنامه بعد به عرض خواهم رسون. اجازه بدید در این لحظات پایانی به ترجمه و تلاوت این دو آیه‌ای که صحبت شد با هم گوش بکنیم.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
و به آنان دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند، نماز برپا دارند و زکات دهند. و
ذلك دین القیم،
و این است آیین مستقیم و پایدار.
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها،
کافران از اهل کتاب و مشتکان در آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند.
اولئک هم شر البریه،
آنان بدترین مخلوقاتند.
الله 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 الله
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد و توفیقی دیگر، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله